ما موقع که با دانش نظریه ها مواجه هستیم، نظریه هایی که یک میراثی رو دارن از دانشی که حالا در جهان شکل گرفته، و موقع که از اینا مطلعیم، اگر بخوایم بومی اندیشی کنیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما یه سری مسائل داریم، کوئسشن داریم، پرابلم داریم در ایران، حالا با استفاده از نظریه ها میخواییم مسائل بومی ایران حل کنیم. ما حواسمون باشه موقع که از کلمه بومی استفاده میکنیم اینو به چه معنایی استفاده میکنیم. آیا داریم به اون معنای تاریخی استفاده میکنیم که اروپایی ها به کشورهایی که از منظر جایگاهی از خودشون پایین تر نگاه میکردن داریم استفاده میکنیم، یا از این منظر داریم نگاه میکنیم که خب ما هم یک تاریخی داریم، ما هم یک جغرافیایی داریم و از اینجا داریم جهان و عالم رو میبینیم.
ولی یکی داره در مورد شیر گاف صحبت میکنه، یکی داره شیر آف صحبت میکنه، یکی در مورد شیر در بادیه صحبت میکنه، در جنگل صحبت میکنه، و هر ستای این شیرها یه لفظ رو دارن استفاده میکنن ولی دلالت بر واقعیت های متفاوتی میدن. ببینید به عنوان مثال میگم، در اوائل مثلا قرن 18 و حتی 19 و بعدم در قرن 20 اروپایی ها از لفظ نیتیو استفاده می کردن. وقتی مثلا میگم وارد یه منطقه می شدن، مثلا وارد آمازون می شدن، وارد به عنوان مثال جزایر سلومون یا سلیمان می شدن، یا وارد مثلا جاوا در اندونزی امروز می شدن، می گفتن که مثلا ما با مردم بومی اینجا روبرو شدیم، یا اینها بومی هستن. وقتی به عنوان مثال سفید پوستان وارد آمریکا شدن، می گفتن آقا این آدمایی که اینجا هستن اینا نیتیو هستن. این نیتیو یه معنای جغرافیایی میداد، یعنی این که آقا قبل از اینکه ما وارد اینجا بشیم اینها در اینجا زندگی میکنن. ولی آرام آرام یه معانی دیگه ای هم پیدا کرد. یکی از اون معانیش این بود که این جوامعی که جوامع اروپایی نیستن، اینها از منظر تکنولوژی، صنعت، فکر، اندیشه، تمدن، فرهنگ در سطح پایین تری قرار دارن، به همین خاطر نتوانستن سوژه من مستقل و یک من به خود اتکا ایجاد بکنن، بلکه اینها مثل یک شیعی هستن که در دست و دستان به عنوان مثال سوژه اروپایی هر گونه بخوایم ما اینا رو میتونیم به عنوان مثال صورتبندی بکنیم. تا جایی که به قول شریعتی میگه که جهان در اواسط دهه 50 قرن 20 1950 به دو قسمت تقسیم میشد، یه قسمت انسان بود، بقیه بومی بودن. انسان یعنی اون سوژه اروپایی، بقیه میشدن چی؟ بومی، یعنی هر آن کسی که به مقام است. ما میخواییم تلاش بکنیم مثلا بومی بیان، آیا این به این معناست که ما در مقام سوژگی نیستیم، یا ما در مقام بکنیم، یا این که نه ما یه مفهوم دیگه ای از بومی رو تو ذهن خودمون داریم؟ یعنی میخواییم بگیم که مثلا ما که در ایران زندگی میکنیم، این فرهنگ، این تاریخ، این تمدن و این تغییر و تحولات جهانی که در این پهنه جغرافیایی به نام ایران اتفاق افتاده، این به ما یک چشماندازی میده، یک منظری میده که ما از این منظر هم میتوانیم هم خودمون رو ببینیم و هم جهان رو ببینیم. اگر به این معنا ما بومی رو بگیریم، یعنی بیاییم بگیم که آقا این مفهوم بومی یعنی این که ما دارای یک چشماندازی هستیم، همانگونه که مثلا یک آلمانی و وقتی در آلمان نشسته به جهان نگاه میکنه یا یک انگلیسی در لندن نشسته و جهان رو از منظر خودش صورت بندی میکنه، ما هم به عنوان مثال در ایران که نشستیم از منظر ایران داریم جهان و خودمون رو صورت بندی میکنیم. ولی آن چیزی که در واقع اتفاق افتاده از مفهوم بومی در ایران معمولا استفاده میشه در ادبیات فارسی این معنا نیست. یعنی چی؟ یعنی از مفهوم بومی این اتخاذ شده یا این برداشت شده که ما مثلا چون فرهنگمون، دینمون، تمدنمون، تاریخمون، جغرافیامون مثلا با اروپایی یا با امریکایی یا با ژاپنیا متفاوته، ما باید بتونیم یه دانشی، یک چشماندازی درست بکنیم که بتونه زیست بوم خیلی خیلی خاص ما ایران رو توضیح بده. ولی اگه پامونم این زیست بوم و این صورت بندی که کردیم دیگه به درد کسی دیگه ای نمیخوره. اگر این معنای بوم باشه، به نظر من همون ابتدای در همون ابتدای حرکت ما خودمون رو افلیج کردیم، ما خودمون رو فلج کردیم، ما قوه اندیشه و تخیل خودمون رو انقدر محدود کردیم که دیگه به هیچ دردی نمیخوره. مثل همون میشه که مثلا میگم ما یه زبانی درست بکنیم که این زبان فقط مختص من باشه، یعنی فرد من باشه. من میخوام یه قاموسی درست بکنم، یک چارچوب زبانی درست بکنم که همه چیزشو خودم درست کرده باشم و از اون مهمتر در قاموس ذهن من معنا داشته باشه. این دیگه اسمش زبان نیست. زبان زمانی زبانیت پیدا میکنه که عمومیت داشته باشه، که بتونه جنبه های عام یک جمعی رو، یک اجتماعی رو، یک جامعه بشری رو بتونه در خودش متبلور بکنه. اگه ما میخوایم یه چشماندازی داشته باشیم که چشمانداز بومی باشه، نه به اون معنایی که ما رو محدود بکنه، بلکه به معنایی که بینازهنی باشه. یعنی وقتی یک ایرانی میخواد در مورد مثلا جامعه انگلستان هم صحبت بکنه، این چشماندازی رو که از اون چشمانداز داره زیست بوم خودش رو میبینه، مشترکات عام بشری رو هم بتونه درش ببینه. وقتی میگیم میخوایم بومی بیاندیشیم، یعنی که از منظر و چشمانداز ایرانی صورت بندی بکنیم جهان رو، صورت بندی بکنیم موقع و موقع خودمون رو، ولی در همون حال مؤلفه های عامیت، مؤلفه های جهان شمول بشری رو همچی از قلم نندازیم. اگر ما به این و مستوا برسیم، دقیقا در معنای علم میگیم چیزی رو ما بهش علم میگیم که بتواند از حالت ذهنی به حالت بینازهنی بیاد و بتونه یک شمولیتی در خودش داشته باشه. اگر دانش ما انقدر خاص بشه که با مفاهیم عام نتونه در هم بیامیزه، اون دانش هر چقدر عمیق باشه، عمقش تنها در قوه وهم و توهمه که معنا پیدا میکنه، دیگه نمیتونه وارد عالم خیال و وارد عالم بینازهنی بشریت بشه. و همین خاطر خواستم بگم که اون بحثی رو که شما در مورد این میکنیم که مثلا ما میخوایم یک نظریه یا نظریاتی رو در موردش صحبت بکنیم که جنبه های بومی داشته باشه، این بومی رو یه مقداری باید دقت بهش بکنیم، این از نظر مفهومی. ببخشید که من زیاد رو
بکنم. خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون توضیحاتتون. حالا به عنوان یک مسئله بومی در ایران که متوجه جایگاه تاریخی و جغرافیایی ماست تو عصر حاضر، بحث جمعیت در ایران، یعنی ما میخواییم سوال بعدیمون در مورد جمعیت مطرح کنیم که فرض کنیم که ما اگر بخوایم مسئله جمعیت رو در ایران به عنوان اون چیزی که تو نظریه ها مطرحه و اینکه حالا آینده جمعیت رو ما در ایران چطوری می‌بینیم، مسئله نرخ رشد جمعیت و اینکه ما سیاستمون برای آینده چیه، آیا در مورد رشد منفی فکر کردیم، نرخ منفی فکر کردیم، اینکه ما جامعهمون داره میره به سمت پیری، سالمندی، بحرانایی که از اینجا میتونه گریبانگیر ما بشه و نسل آینده‌ای که تو این شرایط قرار جامعه رو از نسل قبل تحویل بگیره و کار دستش بیاد. من میخوام ببینم که با توجه به نظر و جایگاه دیدگاه شما ما این مسئله رو چطوری باید تحلیل کنیم؟ آیا اینجا نظریه‌ای که در جهان غالبه به کمک ما میاد؟ چون ظاهرا نظریات متفاوت، یه ده نگرششون اینه که مواد غذایی تو دنیا کمه، ما باید کمتر مصرف کنیم، پس نرخ رشد جمعیت زیاد یه تهدیدی برای هر کشوری به حساب میاد. من گفتم با توجه به تاریخ مسئله جمعیت شناسی در ایران و دانشگاهی ما که به صورت منطقی یک نگاه امنیتی نسبت به جمعیت بوده، یعنی نرخ جمعیت در ایران یا جمعیت شناسی، آیا ما میتونیم یک بحثی اینجا مطرح کنیم که توی آینده به یک جنبه عملگرایانه و انضمامی نزدیک بشه که ما تو آینده چه خواهیم کرد یا چه باید بکنیم؟
ببینید، قبل از اینکه این پرسش خیلی مهم و بنیادین شما رو من پاسخ بدم، به نظرم بخشی از اون پرسش مقدماتی شما نیاز به هم توجه داره و هم نیازی مقداری به تأمل داره، و اون اینه که آیا اساساً امکانش وجود داره که ما وقتی داریم در مورد مثلا ایران صحبت میکنیم، ایران رو جدای از جهان و جدای از تمدن بشری مورد وارسی و تأمل قرار بدیم؟ یعنی بیایم انقدر وضعیت ایران رو خاص در نظر بگیریم که وقتی داریم در مورد جنبه ها و ساحات و اقالیم گوناگون جامعه ایرانی صحبت میکنیم، مجبور بشیم تشبث بکنیم و مجبور بشیم پناه ببریم به نظریات و تئوری ها و چشمنداز های بسیار بسیار خاصگرایانه. آیا یه همچین وضعی واقعا ایران داره یا نه؟ اساساً ما وقتی داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، ایران 1400 یا ایران قرن 21، ایران بخشی از تاریخ جهانه. یعنی ما وقتی داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، غیر ممکنه ایران رو بتونیم بیرون از منطقه غرب آسیا و بیرون از منطقه اوراسیا جهان اسلام و بیرون از منطقه‌ای که ما بگیم آسیا و بیرون از معادلات جهانی تفسیرش بکنیم، جامعش رو تحلیل بکنیم. یعنی آنقدر گوناگون و بنیادین منطقه‌ای و جهانی و فرامنطقه‌ای وجود داره که حتی اون خاص‌ترین عوامل و مؤلفه‌هایی که ما فکر می‌کنیم فقط خاص جامعه ایرانه، به انهای گوناگون رفت داره با تحولات جهانی. این یه موضوعه. موضوع دیگه اینه که ما این جامعه ایران امروز رو که داریم نگاه میکنیم، ببینید بسیاری از جوامع ممکنه تاریخشون مثلا میگم از نظر کشور بودن یا از نظر حکومت داشتن مثلا 200 سال باشه، بعضی از کشورها ممکنه 1000 سال باشه، بعضی از کشورها ممکنه 4000 سال باشه، بعضی از کشورها مانند ایران و چین و هند ممکنه 5000 سال، 6000 سال در این مناطق حکومت وجود داشته باشه. حالا جالبه یه نکته دیگه ای بگیم، یه مقداری این چی بهش میگن مؤلفه یا بازه زمانی یا اون عیار زمانی خودمون رو یه مقداری ببریم از حوزه مثلا میگن جامعه شناسی که معمولا بین 100 سال، 200 سال، 1000 سال حداقل نگاه میکنه و در حوزه تاریخ جوامع انسانی که معمولا دیگه خیلی میخواد به عنوان مثال بازه زمانیش وسیع باشه، مثلا 10000 سال نگاه میکنه از پیدایش مثلا چی میگن جوامع کشاورزی. یه مقداری بازه زمانی رو ببریم بالاتر، در مثلا میگن در ساحت باستانشناسی نگاه بکنیم، اون موقع موجودی به نام هوموسیپین یا انسانی که میتوانسته تأمل کنه، این یه دفعه میبینی بازه زمانیش 40000 سال تا 250 که بیایم روی فقط موجودی به نام هوموسیپین نگاه بکنیم، بگیم این موجودی که الان روی کره زمین داره حرکت میکنه، زیست میکنه، جامعه میسازه، قانون وضع میکنه، چه میدونم کهکشانها رو تلاش میکنه بهش برسه، تصرف کرده در عالم، در طبیعت، این یه مثلا میگم یه پیشینه ای داشته. انسان مثلا انسان هایی بودن که شاید جزء خانواده هوموسیپین مفروض نمی شدن، محسوب نمی شدن، ولی اینها مثلا هوموفابر بودن، یعنی انسانی بوده که تونسته ابزار بسازه، مثلا بین 250 هزار سال تا 1 میلیون سال پیش. یه مقدار بازه زمانی رو که ما یه مقداری وسیع تر می کنیم و این انسان رو و حالا در مراحل مختلف شدنش از هوموفابر رو نمیدونم پیش از اون در عصور حتی نیاندرتال رو و حتی پیشتر از اون و وقتی آرام آرام میرسیم به انسانی که ما بهش میگیم هوموسیپین یا انسانی که میتونسته تأمل بکنه، فکر بکنه و بعد آرام آرام تونسته جوامع بشری رو شکل بده، اون موقع میفهمیم که جامعه ما یعنی ایران ما بخشی از یک حیاتیه یا بخشی از یک اقلیمیه که این اقلیم انسان هوموسیپینه، یعنی انسانی که میتوانسته تأمل بکنه. حالا این انسانی که میتواند تأمل بکنه بین 250 هزار سال یا بین 40 هزار سال تا امروز بر روی این کره خاکی زندگی کرده، یقیناً مؤلفه هایی داره که در این چیزی که امروز ما بهش میگیم کشورهای مختلف، این مؤلفه های مشترکات بشری هم دارن. یعنی اینجوری نیست که الان انسانی که مثلا در آمریکا زندگی میکنه از اعقاب انسان مثلا میگم یعنی انسانی که آمریکا زندگی میکنه هوموسیپینه، انسانی که مثلا در آفریقا زندگی میکنه نه، مال یه دوره قبلش مثلا نیاندرتال بودن، نه، همه مجموعهایی که امروز ما بهشون میگیم مثلا 200 تا 210 تا 220 کشور بر روی کره زمین، اینها از اعقاب یک موجودی، یک وجودی بودند به نام هوموسیپین، یعنی انسانهایی که میتونستن تأمل کنن. پس این تمدنها، این فرهنگها، این ادیان، این رویکردها، این فلسفهها، این بینشها که در روی کل کره زمین قرار گرفته به یه گونه میراث ماست. یعنی ما وقتی داریم بحث میراث فرهنگی رو در موردش صحبت میکنیم، این خیلی اشتباس و این خیلی نادرست و تنگ نظرانه است که ما یه دفعه از یک بازه 250 هزار سال یا 1 میلیونی خودمون رو محدود بکنیم در 4000 سال، بعد اون 4000 سال هم دوباره محدود بکنیم مثلا در 1000 سال، نه اون 1000 سال هم محدود بکنیم مثلا در 2300 سال، بیایم بگیم که فهم ما یا میراث فرهنگی ما اینه. اساسا میراث فرهنگی ما کل تاریخه، این انسانیه که مراحل مختلفی رو بر روی کره زمین طی کرده و بعد رسیده به هوموسیپین، انسان اهل تأمل، انسان اهل فکر که 40000 سال، نه 200000 سال زمان داشته، امروز متبلور و متکثر شده در کشورها یا در فرهنگهای متفاوت و با زبانهای گوناگون. اگر ما از این منظر نگاه کنیم، اون موقع در مواجهه با پدیده ها، در مواجهه با مسائل، در مواجهه با مشکلاتی که امروز جامعه ما رو درگیر خودش کرده، مثل بسیاری از جوامعی که بر روی کره زمین قرار دارن، اون موقع نمیایم اندیشه کنیم، میگیم که آن چیزی رو که بهش میگیم دانش و آن چیزی رو که بهش میگیم عرف بشری و دانش بشری، این دامنش خیلی وسیعه. یعنی ما وقتی میخوایم با یه مشکلی مواجه بشیم، حداقل در مقام نظر، وقتی یک فیلسوف، یک متفکر، یک اندیشمند میخواد با یک مشکلی مواجهه پیدا بکنه، یه دفعه نمیتونه خودشو محدود بکنه، بگه آقا مثلا من فقط به سنت اسلامی نگاه میکنم، یا من فقط مثلا به چه میدونم متفکرای ایران نگاه میکنم، یا من فقط مثلا به متفکرای غرب اونم نوع مدرنش فقط نگاه میکنم. نه، اساسا باید فهمش یک یعنی بازه و اون افق دیدشی افق بسیار وسیع بشری باشه. اون موقع اون عرف یا آن چیزی که فهم متعارف ازش یاد میشه یک فضایی به اندازه حداقل 200,000 سال، نه 40,000 سال تاریخ بشری رو بر روی کره زمین در بر میگیره. این میشه میراث فکری ما، این میشه میراث مثلا چی میگن ذهنی ما، این میشه میراث بشری ما. اگر از این منظر ورود پیدا بکنیم به مسائل و تلاش بکنیم در این چارچوب و در این مستوا مسائل رو در موردش بیاندیشیم، اون موقع اون چیزی که ما بهش میگیم به عنوان مثال میخوایم جامعه ایرانی رو بفهمیم، جامعه ایرانی یک کانستراکشنه، یه برساخت ذهنی تاریخمنده که در یه دوره بسیار کوتاهی در مقایسه با جامعه بشری یا جامعه انسان و انسان در روی کره زمین قرار گرفته و بفهمیم، دو صورت بندی بکنیم، سه براش راه و استراتژی تعریف بکنیم، باید این جامعه ایرانی رو در دل اون دایره بزرگتر و وسیع‌تر که بهش میگیم جامعه هوموسیپین یا انسان اهل تأمل و تفکر ببینیم. این رو که اگر حالا یه مقداری اگر خواستید بعدم در گفتگوها میتونیم در جلسات بعد این رو باز کنیم، اگر از این منظر دیدیم اون موقع وقتی میگیم بحث جمعیت رو به عنوان یک مؤلفه که میتواند مورد تعمل، یه عبارتی رو شما به کار بردید به نظر من قابل تأمله، این که آینده جمعیت در ایران رو ما چگونه میتوانیم مورد تأمل قرار بدیم. ببینید اولا جمعیت خب یه بحثیه، یک بحث بسیار فنی و دقیقیه که از منظر به عنوان مثال مطالعات جمعیت شناسی کسانی که درش اهلیت دارن باید در اون از اون منظر جمعیت شناسی یا دموگرافیک صحبت کنن، ولی اون منظری که من در اینجا میخوام بهش بپردازم و از اون منظر تلاش بکنم بحث رو صورت بندی بکنم و اگر بتوانم راهکاری ارائه بدم، اینه که بحث جمعیت در ایران رو نمیشه بدون ارجاع یا بدون رفرنس به بحث جمعیت در کره زمین مورد بحث و بررسی قرار داد. بسیاری از نظریات، بسیاری از تحلیل‌ها، بسیاری از رویکردها بر روی مفهوم جمعیت وقتی متمرکز میشه از منظر ناسیونالیست، از منظر ناسیونالیستی و از منظر در چمزن دارم از منظر چینی نگاه میکنم، اونی که در امریکا نشستی داره از منظر، و هیچ کدام از این نگاه ها و این بینش ها نمیتواند ما رو در اون سطح کلان بشری کمک بکنه که بر روی کره زمین قرار گرفته. از این منظر وقتی نگاه میکنیم یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از متفکران در موردش صحبت میکنن بحث ازدیاد جمعیت بر روی کره زمین، که آقا این بحث ازدیاد جمعیت بر روی کره زمین همون چیزی که شما بهش اشاره کردی، آیا ایجاد نوعی اختلال در مواد غذایی، یعنی که بالاخره این انسان میخواد روی این کره زمین زندگی بکنه، این چگونه میخواد خودش رو مدیریت بکنه؟ حالا این یه بحثه. یه بحث دیگه این که حالا ما اگه بخوایم مسئله جمعیت رو از منظر جامعه ایرانی ببینیم، آیا ازدیاد جمعیت یا کاهش جمعیت یا نگه داشتن همین نرخ جمعیت در ایران در آینده چه تبعاتی یا چه پیامدهایی میتونه برای جامعه ایرانی داشته باشه؟ نکته اول یا گام اول در این بحث به نظر من این میتونه باشه که ما وقتی مفهوم آینده رو به کار میبریم منظورمون از آینده چیه؟ به نظر من انسان شاید تنها موجودیه که میتواند در اکنون خودش تأمل کنه. و انسان بر اساس این تجربه تاریخی و تجربه زیستی خودش دریافته که میتواند اکستنشن یا میتواند گسترش پیدا بکنه در زمانهایی که بعد از اکنون قرار گرفته. یعنی انسان موجودی که میتونه فردا رو تصور بکنه. بر اساس حالا موجودی که قسمتیش برمیگرده به ذهن انسان، قسمتیش برمیگرده به رابطه ذهن و جهان بیرونی که دیگه آقا مثلا خورشید طلوع میکنه، خورشید غروب میکنه، خورشید طلوع میکنه و دائما چیزی به نام تقدمی یا چرخش. حالا ما وقتی میگیم میخوایم در مورد آینده بیاندیشیم یعنی چی؟ یعنی اینکه تأمل بکنیم در اکنونیت خودمون. کسی که نتواند یا جامعه‌ای که نتواند در وضع کنونی خودش تأمل بکنه و بدونه که مثلا میگم چه نوع ریسورسی داره، چه نوع منابعی داره، چقدر قدرت داره، منابع قدرتش چیه، منابع ثروتش چیه، یا چگونه میتواند قدرت و ثروت خودش رو در یک مجموعه مستحکمی مدیریت بکنه تا بتونه اینو بسط بده. اگه نتونه در این مورد و در این موارد بیاندیشه فردایی هم نخواهد داشت. چرا؟ چون کسی که نتواند امروز بیاندیشد، کسی که نتواند امروز در مورد اکنونیت خودش تأمل و مدبرانه مدیریت بکنه اکنونیت خودش رو، فردایی هم نخواهد داشت. بسیاری از جوامع در طول تاریخ بشر نگاه بکنید وجود داشتن، ولی اینا امروز روی کره زمین نیستن. چرا نیستن؟ یکی از دلایل عمدش این بودی که اساساً در اکنون خودشون در اون حال و در اون وضعی که قرار داشتن نتوانستن مؤلفه های بسیار متضادی رو که دائما جوامع بشری رو به سمت آنتروپی میبره، به سمت نابودی میبره، اونها رو مدیریت بکنه. حالا مسئله ای که در مورد جمعیت و مواد غذایی به نظر من حالا که شما بهش اشاره کردید مهمه و قابل تأمله اینه که آیا واقعا مواد غذایی کم جامعه بشری امروز بگونه ایه که توزیع منابع به صورت عادلانه نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی ما با یک چیزی، با یک پدیده روبرویم که در قرآن از اون مفهوم با مفهوم تکاثر صحبت میشه. در یه جایی کثرت وجود داره، انبوهیت وجود داره، در یه جایی قلت وجود داره. حالا این فاصله بین انبوهیت و قلت، یعنی یه جا تکاثر یه چیزی وجود داره، یه جا هیچی وجود نداره، این به دلیل این نیست که در روی کره زمین منابع غذایی وجود نداره. به دلیل اینه، یعنی تمام ساختارها و تمام آمارهای حتی سازمان ملل نشون میده که در روی این کره زمین غذا وجود داره، آب وجود داره، هوا وجود داره، ولی چیزی که وجود نداره یک سیستم جهانیه که بتونه منابع غذایی رو که تولید میشه به صورت عادلانه این رو بر روی کره زمین توزیع بکنه. همون ابتدا اشاره کردم نوع ورود ما به مسئله جمعیت امروز اگر نگاه بکنید در نظریات متفاوت چه در ایران و چه در بیرون از ایران دائما به سمت اینه که مسئله دموگرافیک رو ذیل رویکردهای یا ناسیونالیستی ببینه یا تمدنی بر روی اون چی بهش میگن کلاش آف سیویلایزیشن، یعنی بر روی خطوط تضادها تعریف میکنه. یعنی بالا رفتن جمعیت چین به یه معنا به اینجوری تعبیر شده که جمعیت امریکا و جمعیت اروپا که در حال کاهشن، پس اینجا نوعی برتری چینی میتونه باشه، یا چینی ها بالا بردن جمعیت خودشون رو و چون به گونه‌ای تعریف کردن که بتونه و برای تصرف در جوار و پیرامون خودشون و هم در اروپا و در امریکا و حتی در استرالیا و نیوزلند و کانادا بتونن یک گستردگی ایجاد بکنن، بس بدن خودشونو و تصرف بکنن و بر اساس منافع ملی خودشون جهان رو تعریف میکنن. این نوع بینش ها باعث شده که وقتی داریم در مورد مسئله جمعیت صحبت میکنیم، جمعیت رو فقط به مثابه یک مقوله یا یک مؤلفه انسانی نمیتونیم ببینیم. تمامی نظریاتی که امروز در مورد جمعیت بر روی کره زمین صحبت میکنه، هیچ کدامشان بر روی اون چی بهش میگن ساحت انسانی تمرکز نمیکنه، بلکه مسئله جمعیت رو توفیلی تضادهای ناسیونالیستی، تضادهای فرهنگی، تضادهای تمدنی و بعضا حتی تضادهای دینی و حتی تضادهای مذهبی بر روی این خطوط مسئله جمعیت رو داره بررسی میکنه.
آقای دکتر اگر اجازه بدین همین بحث رو ببریم روی ایران، یعنی با توجه به فرمایش شما که گفتید منابع در جهان هست ولی توزیع نامناسبه، خب ما همین مشکل در داخل ایران هم به نحو دیگری داریم، یعنی قبول داریم یه سری منابع تو ایران هست ولی درست توزیع نشده. خب همین درست توزیع نشدن یه مسئله است که باعث میشه که ما نگاه کنیم به این که مثلا خانواده‌های ایرانی در شرایط کنونی اقتصادی که ما شرایط تحریم هم داریم سالها و وضعیت اقتصادیمون مناسب نیست و آینده‌ای هم که در ایران دیده نمیشه، خب میبینیم که ما یه سری افراد تحصیل کرده رو داریم که دارن مهاجرت میکنن. حالا یه عده مهاجرت رو مثبت تفسیر میکنن، یه عده مهاجرت رو منفی تفسیر میکنن، یعنی فکرشون اینه که اگر کسی بره مهاجرت کنه خب اون یه ایرانیه، اگر بره آدم موفقی بشه در نهایت نسل بعد یا نسل بعدیش برمیگرده و این به نفع ماست. یه عده دیگه مسئله رو منفی میبینن که حالا ما مشکلات داریم، این آدم که داره میره این منفیه، چرا؟ چون ما خرجش کردیم، این داره کشور خارج میشه و دیگرم بر نخواهد گشت. حالا من نمیدونم تفسیر شما روی این چطوریه، ولی یه واقعیتی وجود داره که ما همین الانم هم که اخیراً تو مجلس یه طرحی مطرح شد به عنوان طرح لغو غربالگری جنین که باستابای متفاوتی داشت، خب همین مسئله تشویق به فرزندآوری هم که توی ضعف اقتصادی هست که الان ما میبینیم کشوری مثل روسیه چقدر این مسئله رو تشویق میکنن، چقدر جایزه میدن، چقدر پاداش میکنن، پاداش میدن و چقدر از خانواده هایی که مثلا فرزندان سوم و چهارم رو میارن حمایت میکنن و ما اونا الان یا تو ایران امکانشو داریم ولی به مردم نمیدیم، یا فرض کنیم که اصلا امکانشو نداریم که به مردم نمیدیم. ما الان رسیدیم به جایی که میبینیم خب یه بخشی از راه اشتباه رفتیم و نرخ رشد جمعیت ما منفی شد، یعنی تبدیل شده به یه تهدید برای ما، با توجه به این که ما الان نمیتونیم اون کیفیت زندگی مطلوب داشته باشیم. چطوری میتونیم توی شرایط کنونی خودمون یک راهی رو بریم که هم اون کسی که داره به آینده خودش فکر میکنه، به آینده خانوادهش فکر میکنه، مثلا یه جوان ازدواج کرده به آینده فرزندآوری داره فکر میکنه، با تمام این مشکلات اقتصادی این آینده رو چطوری باید ببینه؟ چون یه بخشی هست که ما داریم مثلا در بین مردم داریم این مسئله رو میبینیم، تحلیل میکنیم، یعنی من به عنوان یه آدم کف جامعه، یه موقع دولت حاکمیت داره این مسئله رو میبینه و برش دنبال راه حله. آیا ما میتونیم مسئله رو از چند جنبه بررسی کنیم که بالاخره ما باید تو این مسئله حداقل‌ها رو در نظر بگیریم که آقا این فرد به دنیا میاد دیگه، این از گرسنگی نمیمیره دیگه، حالا با این ملاک‌ها بسنجیم؟ چون الان ما خیلی ملت‌هایی که الان پیشرفته شدن مثل چین و اینها یا ژاپن، میدونیم که اینا یه چند نسل، مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی، اینا یه چند نسل واقعا فداکاری کردن، سختی‌ها رو تحمل کردن و اون موقعی که شرایط خوب شد شاید اون نسلایی که زحمت کشیده بودن و سختی کشیده بودن اصلا دیگه در قید حیات نبودن. آیا ما باید یه همچین سیستم ریاضتی رو برای ایران در نظر بگیریم؟ یعنی بگیم ما باید افزایش جمعیت داشته باشیم حتی با حداقل‌ها، حالا اینها کار میکنن ولی ما در آینده به یک رفاهی خواهیم رسید، یعنی به یک زندگی که حالا اون شاخصهای یه زندگی استاندارد رو داشته باشیم. این بحث رو من خواستم اینجا توصیه بدم که با انتخاب شما از کدوم زاویه این بحث رو ادامه بدیم.
ببینید اما ابتدا یه اشاره کنم به این که ما وقتی در مورد توزیع مواد صحبت کردیم یا توزیع منابع صحبت کردیم، ایران رو هم نمیتونیم مستثنا کنیم. چرا؟ چون ایران خارج از سازوکار و ساختارهای نظام سرمایه‌داری جهانی قرار نگرفته. ما حداقل اگر نخواهیم مثل آندرگوندر فرانک بگیم 5000 سال پیش، نه مانند ایمانوئل والشتاین بگیم مثلا 500 سال پیش، حتی اگر باز بخوایم یه مقداری مسامحه بکنیم، ما تقریبا در از اواسط دوران قاجار کاملا آمیخته در نظام سرمایه‌داری جهانی هستیم و اساسا اینکه امروز اقتصاد ما وابسته شدید به نفت و گاز و اینهاست به دلیل اینه که خب استعمار نوین یا به عنوان مثال خود کشورهای قدرتمند صنعتی جهان مانند انگلستان و بعداً جمع شدن، منطقه ما مشخصا ایران، عربستان، نمیدونم عراق، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی بعضی از مناطقی که امروز در آمریکای لاتین قرار گرفته، به دلیل اینکه نیاز به انرژی و انرژی هم به معنای دقیق کلمه نفت و گاز داشتن، چون انقلاب صنعتی شیوه زیست بشر بر روی کره زمین رو تغییر داده بود، ایران رو به صورت یک پارچه به عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری جهانی هل دادن در اون ساخت که کار ایران اساساً فقط تولید منابع خام باشه و ما تقریبا در این 150 سال همین کار رو کردیم. یعنی ما اساساً جامعهمون رو نمیتونیم خارج از معادلات نظام سرمایه‌داری جهانی تعریف بکنیم. این یه نکته است. نکته دیگه این که آیا به عنوان مثال حالا این ما وقتی داریم در مورد مسئله جمعیت صحبت میکنیم، آیا جمعیت فقط یک مقوله کمیه یا جمعیت یک مقوله کیفی و چند لایه است؟ ببین یه موقع داریم در مورد جمعیت مثلا میگم، داریم میگیم که آقا ما میخواییم در مورد این که در کشور مثلا در ایران ما ماهانه، من مثال میزنم و شما بعدم آمار دقیقش رو میتونید پیدا بکنین و اونو تصحیحش کنین، من به صورت چیزی که تو ذهن مثلا خیلی نادقیقه، مثلا میگیم در ماه در کل ایران ما نیازمند 1,000,000 لیتر شیر هستیم. بعد میگیم که خب برای اینکه این 1,000,000 لیتر شیر رو ماهانه برای جمعیت 90 میلیونی 100 میلیونی خواهیم بکنیم، خب چند گاو یا مثلا گوسفند یا نه بز میان میگن آقا یه جمعیت مثلا میگم 500 هزار تا باید مثلا چی دام داشته باشیم که اینا بتونن شیر بدن و ما از این شیرش استفاده بکنیم، ماهانه 1,000,000 به عنوان مثال لیتر شیر داشته باشیم. تازه در مورد همون به عنوان مثال دام وقتی داریم صحبت میکنیم، این دام باید مثلا میگن چی میگن دام پزشک باشه، دام خوب به عنوان مثال غذای خوب داشته باشه، مرتع داشته باشه، این داشته باشه، بهداشتش رعایت بشه، فلان بشه، همه چیزش رو تازه نگاه میکنیم. این در مورد دامه. یه موقعی شما دارید در مورد جمعیت انسانی حرف میزنی، بعد داری مثلا در قرن به عنوان مثال میگم پنجم هجری حرف میزنی، یا در قرن به عنوان مثال مثلا 15 میلادی داری حرف میزنی. نه، یه موقع داری در مورد جمعیت انسانی در قرن 21 صحبت میکنی. مؤلفه های زندگی این آدم با آدم 100 سال قبل که نه، حتی با آدمی که من باشم 50 سال قبل با این آدم هم متفاوته. یعنی نیازهای بشر سال 2020 با نیازهای بشر سال 1970 اگر نگیم از نظر زمانی 50 سال گذشته های درودیان، ولی از نظر کمی یا از نظر کیفیت شاید بشه گفت قریب به 1,000 سال گذشته. یعنی اگر مثلا 100 سال پیش قرن رو میگفتند هر 100 سال بگذره یه صده حساب میشه، الان تقریبا هر 10 یا 5 سال که میگذره یه صده حساب میشه. یعنی از منظر تغییر تحولات عمیق که صورت انسانی فقط نمیتونی از منظر کمیت یعنی دموگرافی بگی آقا به عنوان مثال ما اینقدر نیروی کار لازم داریم، اینقدر نیروی به عنوان مثال ماهر نیاز داریم، خب پس اینجوری جمعیت ایران باید الان 600 هزار ما چی میگن 600 میلیون بشه. به هیچ وجه شما نمیتونی در مورد جمعیت انسانی در ایران امروز صحبت بکنی بدون اینکه ارجاع بدی به شیوه زیست، سبک زیست، کیفیت جامعه و کیفیت منابعی که شما داری و توزیع اینها. حالا یکی از دغدغه ها و عللی که باعث شده در جامعه ما نسبت به 50 سال قبل نه نسبت به 30 سال قبل دغدغه کاهش جمعیت ایجاد شده و به صورت عینی این رو ما در کلان شهرها و در شهرهای بزرگ ایران، اگر نه در روستاها ولی در شهرها و کلان شهرها و شهرهای بزرگ ایران شاهدش هستیم که زاد و ولد کم شده، ازدواج کم شده و نرخ باروری کاهش پیدا کرده و نرخ ازدواج بالا رفته و حتی کسانی که ازدواج هم میکنن ترجیح میدن فرزند آوری نداشته باشن. اینجا این پرسش پیش میاد که چه اتفاقی در جامعه افتاده، چه اتفاقی در ذهن انسان افتاده. که این آدم با آدم 50 سال قبل فرق میکنه، دغدغه هاش، تعاملاتش، تأملاتش، روحیاتش، خلقیاتش. برخی به عنوان مثال صحبت از تغییر سبک زندگی میکنن، برخی به عنوان مثال میگن که ما امروز با یک انسانهای روبرو هستیم یا با تیپولوژی از آدمهای روبرو هستیم که برای اونها خودشون مثلا مادر پدر دختر می پروژه مثلا یه شغلی داشته باشن، ازدواج کنن، فرزند آوری کنن و فرزندانشون برسن و فرزندانشون مثلا الان اساسا خود آدمه بر خودش میشه پروژه، یعنی ظهور ایندیویدوالیسم، ظهور نوعی از فردگرایی باعث شده که دیگه اون چیزی که ما بهش میگفتیم مثلا آتیه یه فرد بسته به اینه که دین یه فرد اونجوری کامل میشه که مثلا نیمی از دین مرد یا زن کامل وقتی ازدواج میکنه، اصلا اینها وجود نداره یا بسیار اینگونه دیگه دین رو نمیفهمن یا اصلا اینگونه کاملیت خودشون رو تعریف نمیکنن. پروژه های مختلف، چشم انداز های مختلف در پیش روی بشر وجود داره یا در پیش روی انسان ایرانی وجود داره. حالا وقتی در مورد جمعیت، ازدیاد، کاهش، نرخ باروری در ایران صحبت میکنیم، باید ببینیم که جامعه‌ای که ما ساختیم اساسا چقدر قابلیت این رو داره که انسان رو امیدوار به فردا بکنه. تو میدونی یکی از بحث‌های فرزندآوری یه بخشش برمیگرده به این که چی میگن توالد و تناسل و باست تولید میده، یه بخش عمده چون انسان موجود معناگراست، انسان موجود سمبول سازه، انسان به گونه نمادگونه جهان رو میبینه، همونجوری که دوستویفسکی بهش اشاره میکنه که عشق انسان به فرزند، عشق انسان به اینکه بچه داشته باشه، یه دلیل عمدهش اینه که در انسان نوعی از حس خلود وجود داره یا حس جاودانگی وجود داره و انسان در فرند خودش به گونه جاودانگی خودش رو میبینه یا میخواد اون رو باز تولید کنه یا اون رو بسازه، یعنی نوعی امید به جاودانگی یا اگر به زبان امروز نوعی امید به فردا. حالا در جامعه ما چقدر امید به فردا وجود داره؟ شما نگاه بکن چقدر توانستن در جامعه مدیران، مدبران، مسئولان و کسانی که دستن در کار مدیریت جامعه هستن قدرت و یا توانایی بالا بردن و افزایش زبان
ظرفیت آرزومندی رو تونستن ایجاد بکنن. هر چقدر این ظرفیت آرزومندی کاهش پیدا کرده، به همون نسبت هم ظرفیت این که یا قدرت این که انسان مثلا میگم خانواده تشکیل بده یا بتونه به عنوان مثال در این جامعه فرزند آوری بکنه کاهش پیدا کرده. هر چقدر این اومده پایین ظرفیت آرزومندی، اون هم اومده پایین تر، یعنی کاهش پیدا کرده. و قدرت این که انسان بتونه حتی به صورت مادی، حالا یه قسمتش معنویه، مثلا میگم این که انسان ها مثلا نسبت به آینده بدبین باشن یا پسیمیست باشن و نوع نگرششون به جهان و هستی منفی باشه، این یه بحث فلسفی میشه. یه بخش دیگهش برمیگرده به زیرساختهای مادی. بعد یه نکته دیگه که به نظر من خیلی باید در موردش فکر بکنیم با اون اینه که نیروی کار بسیار مهمه، ولی بحث نیروی کار به صورت فیزیکی در قرن 19 یه معنا داشت، در قرن 20 یه معنا پیدا کرده بود، در قرن 21 و در پیش روی ما قرن 22 که به گونه هوش مصنوعی و اساساً جهان هوشمند و روبوت قرار به صورت یک قدرت فزاینده در ساحات مختلف وجود داشته باشه، اون موقع بحث نیروی کار دیگه نیروی فیزیکی و یدی نیست. مثلا میگم اگه ما بتونیم 10 آدم تربیت بکنیم در یه حوزه مهارت داشته باشن، مهارت بسیار بالا، این میتونه در مقابل به عنوان مثلا 1,000,000 نیروی یدی کار بکنه. همون گونه که مثلا میگم خیلی مثال سادهش مثلا گاواهن و تراکتور بود. شما یه موقعی در دوران کشاورزی نیاز داشتی فرزندان زیادی داشته باشی به دلیل اینکه می‌خواستی مثلا یه هکتار زمین رو شخم بزنی، خب باید 10 تا 20 تا 30 تا آدم می‌بودن. ولی وقتی شما تراکتور رو آوردید ناگهان ماتریکس بازی عوض شد. حالا شما فکر کنید یک نیروی هوشمند رو بیاری اونجا بذاری و این نیروی هوشمند اصلا جایی که شما بیایی به عنوان مثلا حتی از تراکتور هم بخوای استفاده کنی استفاده نکنی، از یه شیوه دیگه استفاده بکنی، از پهپادهای مختلف استفاده بکنی، تکنولوژی های فراپیشرفته استفاده بکنی. مفهوم جمعیت در قرن 21 یه معنای دیگه پیدا یا مهارت جمعیتی یه معنای دیگه پیدا میکنه. ما وقتی داریم در مورد مسائل جمعیتی هم صحبت میکنیم این رو باید بهش توجه داشته باشیم. نکته ای که بهش اشاره کردی در مورد روسیه بود، به نظر من این رو هم باید واقع بینانه در مورد صحبت کنیم. و اون اینه که درسته میدونید که در روسیه الان جمعیتش 138,000,000ه. در سال 2040 جمعیت روسیه اگه به همین صورت کشور روسیه باقی بمانه، در بین سالهای 2040 تا 2050 جمعیت روسیه به 89,000,000 کاهش پیدا میکنه. یعنی بحث هایی که دولت به معنی اقلیو اینها مطرح کرد در یه جنبه فانتزی داشت، به یک جنبه پوپولیستی داشت، تا اینکه واقعا بتونه بر روی کاهش جمعیت یا اون میشه گفت ستون فقرات جمعیت که معمولا جمعیت شناسان در موردش صحبت میکنن که بالاخره یه قاعده ای رو طی میکنه، روی اون نمیتونه تاثیر بذاره. و اون بحثی که آقا فرزند سوم بیارید و ما میتونیم بهش کمک میکنیم، اینها بیشتر جنبه پوپولیستی داره و بیشتر توی روستاها و اینها میخواست تأثیر بذاره. ولی واقعی همینه که مثلا در همین شهری که الان من هستم سان پیترزبورگ، خب استاد شما مثلا دانشگاه داری در آکادمی علوم روسیه در مثلا چی بهش میگم مؤسسه باستانشناسی، حقوق این فرد $250 میشه، در حالی که تو این شهر اگر شما خانه نداشته باشی از خودت، یعنی آپارتمان نداشته باشی از خودت، حداقل شما نیاز به $2,200 داری، $2,300 داری. اگر خانه داشته باشی حداقل باید $1,000, $1,200, $1,300 مینیمم یه نفر آدم داشته باشه. این شهر خیلی شهر گرونی. خب شما چجوری میتونید با 250 دلار مثلا 3 تا هم بچه داشت دوش. تازه اون پولی هم که گفتن دیگه دیگه اولی و دومی که به بچه سلفون به بعد تازه میدن. تازه اون پول رو هم به شما نردن نمیدن. بهش میگن مثلا ماترینسکی کاپیتال. سرمایه که به مادر میدن اونو میزنن توی حساب تا وقتی بچه بزرگ کنه عملا پولی به شما نمیدن. بیشتر جنبه پوپولیستی داشت تا یه جنبه واقعی معرفتی. به عبارت دیگر مسئله کاهش و افزایش جمعیت ها وقتی دولت میخوان مداخله بکنن به این سمت ناگهان معجزه بتونن بکنن. زمانی شما میتونی در اون روند کاهش و افزایش جمعیت یعنی از منظر دولتی مداخله بکنی که ظرفیت های اجتماعی رو در جامعه از منظر شو مثلا نمیدونم درآمد از منظر کیفیت مسکن نمیدونم همه این مؤلفه هایی که میتوانن در ارتقاء حس آرزومندی یا ظرفیت آرزومندی جامعه کمک کنی اینها رو به صورت کیفی در اون سیاست های توسعه که داری انجام میدی سیاست گذاری های توسعه مثلا در یه روند 20 ساله 30 ساله به صورت ممتد این رو ادامه بدی. این رو که آرام آرام ادامه بدی میشه این مثلا به این امیدوار بود که بله در جامعه ممکنه جمعیت اضافه بشه. البته اینجا ممکنه مثلا میگم و یه کسی که ناقد باشه حرف من رو نقد کنه و نقدشم درسته. خب آقای میلی اگر اینطوره پس چرا تو کشورهای اروپای شمالی که مثلا یا حتی اروپای غربی که جمعیت به عنوان مثال از نظر درآمد و اینا بالا بوده چرا اونجا ما با کاهش جمعیت روبرو؟ اتفاقا چه پرسش خوبیه که چرا اینها باعث شده که کاهش جمعیت باعث شده که درهای خودشون رو باز بکنن و هر از گاهی یک جمعیت قابل متنابهی رو از کشورهای دیگر بگیرن و به اسم اینکه اینا مهاجر هستن اونها رو آرام آرام حالا نسل اول نه ولی نسل دوم و سوم بشون باعث بشه به گونه ای اون بالانس جمعیتشون حفظ بکنن. و این خودش پرسشیه که اگر توسعه و مدرنیته ظرفیت آرزومندی رو بالا میبره چرا از اون باعث چی؟ کاهش جمعیت هم توی این کشور شد. این همون پرسشیه که گفتم سبک زندگی مدرن و تغییر و تحولاتی که در تمدن بشری مخصوصا در قسمت‌های شمالی یعنی اروپای غربی، اروپای شمالی و امریکا تا حدودی اتفاق افتاده باعث شده که فرد اندیویدوالیست به مسابقه سبک زندگی اصلا عشق و علاقه به خانواده و اینکه فرزند آوری داشته باشه اینها رو پایین بیاره. و این خودش یه دیلماست، خودش یه چی میگم پارادوکسه که باید از منظر فلسفی به نظر من در موردش صحبت کرد.
خیلی ممنونی دکتر. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به پایان گفتگو اگه اجازه بدید من یه جنبندی داشته باشم از بحث که امیدوارم شما با ارائه نکات دیگه این بحث رو تکمیل کنید. با توجه به شرایط کنونی ایران و آینده ایران و نسل آینده نظر میاد که مهمترین فاکتور همین بحث اقتصاد هست و این اقتصاده که فشار میاره و اصلا اجازه نمیده خانواده تشکیل شه. یعنی با توجه بحران مسکن که ما توی ایران داریم موقعی که مسکن نیست خب اولین مانع برای تشکیل خانواده همین نبود مسکن یا بالا بودن اجاره و هزینه است. مثلا این موردی که شما توی روسیه مطرح کردید که هزینه های زندگی که اولیش مسکن احتیاجم صاحب مسکن باشه یا اجاره نشین باشه که ما اینو تو شهرهای بزرگ هم داریم میبینیم تو ایران خودمون که اگر یه نفر هزینه ازدواجم داشته باشه و ازدواج کنه موقعی که باید بخش زیادی از درآمدش رو بده پای اجاره خونه یا نمیتونه خونه بخره خب اون اقتصاد اون خانواده نوپا ضعیفه و حالا اینکه بخواد فرزند داشته باشه فرزند اول فرزند دوم پس این فرزنددار شدن رو به تاخیر میندازه و این هی پروژه‌ایه که به تاخیر میفته. شاید یه بخش مهمی از قضیه اینه که ما اقتصاد ما همین الان مانع تشکیل خانواده است به دلیل اینکه ما تو دهه‌های گذشته مشکل مسکن رو تو جمهوری اسلامی نتونستیم حل کنیم. بخش دیگه اینه که با فرض اینکه یه خانواده تشکیل شده و اینا وضع اقتصادیشون هم خوبه، ولی به این نگاه میکنن که حالا ما چرا بچه داشتیم، یعنی یه نگاهی دارن به جهان، یه فلسفه برای خودشون دارن، یک فردیتی دارن، حالا حتی که ازدواج کردن، که این که اینها بیان دنبال تشکیل خانواده با فرزند برن اصلا دنبالش نمیرن و این یه مانه اینجا میشه که شما فرمودید اون نگاه فلسفی یا اون نگاه اجتماعی، اون تفسیر که برای خودشون از زندگی و جهان دارن. حالا از اون طرف هم میتونیم ببینیم که یه نفر وضعش خوبه، نمیدونم شرایط اقتصادیشی داره، این آدم اصلا نمیره دنبال ازدواج، که باز اون فردگرایی که شما فرمودید، یعنی زندگی که الان تو دوران مدرن شکل گرفته یه زندگیه که بنا شده بر فردیت، یعنی حکومت دولت ها شما تشویق نمیکنن به ازدواج، که حالا شما برو ازدواج کن، شاید طرف اگه بره ازدواج کنه تو کشوری اروپایی، حالا تو کشور ما شاید نه، طرف باید مثلا یه مالیاتی هم پرداخت کنه، طرف میاد میبینه ای بابا من دارم الان با یه نفر زندگی میکنم خرجم کمتر میشه، اونطوری باید برم مالیات بدم، پس همینطوری ازدواج کنیم چه کاریه دیگه، من با هم زندگی میکنیم، رسمی هم نمیکنیم، علاوه اقتصادی هم به نفعمون، یعنی یه سری اهرمای اقتصادیه که باعث میشه اصلا خانواده ها تشکیل نشن. منتها تو ایران خودمون با توجه به اینکه ما نمیتونیم بگیم ما کاملا از اون سنت خودمون فاصله گرفتیم، شاید اگر هم شما قبول کنید بگیم مهمترین بخش مسئله اقتصادیه و همون بخش مشکل مسکن در ایران که دهه‌ها شکل گرفته ما نتونستیم حل کنیم. از باب سخت افزاری و نرم افزاری این احتمالای متفاوت هست و نکته مهمی که شما فرمودید اینه که ما اگر نیاییم بستر واقعی تشکیل خانواده رو برطرف کنیم، با سیاست های تشویقی که حالا ما این کارو میکنیم با اون کارو میکنیم، نمیتونیم بیایم یه موجی ایجاد کنیم که این عقب موندگی نرخ رشد جمعیت رو جایگزین کنیم و حلش بکنیم، یعنی به نحو مکانیکی بیایم یه چیزی که ذهنیت جامعه تغییر به این کرده که ما یه بچه داریم، بچه هزینه داره و دولت هم نمیتونه کمک کنه به خانواده ها. من سعی کردم اون اهم نکاتی که شما فرمودید رو اشاره کنم و اگر حالا مورد دیگه
فقط یه نکته رو برای اینکه چی میگن جمع‌بندی شما رو هم حامل کرده باشم میتونم بگم که دولت نباید و اساسا قرار نیست در فرزند آوری یا در حوزه ازدیاد جمعیت یا کاهش جمعیت به این معنایی که امروز در جامعه ما باب شده ورود بکنه. اصلا ورودش در این ساحت به نظر من صورتبندی نادرسته. باید شما ببینید که مثلا میگم شما اگه امروز ازدواج کردی صاحب فرزند شدی، این فرزند تو معمولا کجاها قراره، تو کدوم نهادها قراره چی میگم حضور داشته باشه؟ اولین جایی که فرزند تو خواهد دید بیمارستانه، درسته؟
بله.
مثلا وقتی میخواد به دنیا بیاد باید توی بیمارستان به دنیا بیاد، بعد از یه مدت کوتاهی در مهد کودکه، بعدش مدرسه است، بعدش دانشگاه است مثلا، و بعدش هم بازار کار. ببین جاهایی که دولت باید ورود بکنه و اساسا باید حضور داشته باشه اینجا حضورش کم رنگه، اونجایی که اتفاقا باید حضور نداشته باشه پر رنگه. ببین یعنی اونجایی که باید مثلا میگم بیمارستان یه فضایی باشه اساسا مثلا بیمه و فلان اینا کامل این بچه من بخواد به دنیا بیاد هم دارم تو بیمارستان به دنیا بیاد یا نه، یه بیمارستانی که میبرم به عنوان مثال میگم، یه بیمارستانی هست که مثلا بتونه سلامت همسر من رو به عنوان مثال، نه فقط تو تهران، اونم توی بره مثلا میگم، توی چه میدونم مثلا الهیه، نه کل ایران، یعنی شما در قاچ و در جقتای و مثلا در ارسفاران یا در قرداب، اون بر مثلا میگم در بوشهر، اون بر نمیدونم در سیستان بلوچستان، در کردستان، ترکمنصحرا، همه جای ایران بیمارستانت باید چی باشه؟ دولت باید حضور پررنگ داشته باشه. در مهد کودک باید دولت حضور پررنگ داشته باشه، یعنی سوبسید بده، یعنی اونجا رو مدیریت بکنه که بچه بتونه اونجا به عنوان مثال اون جامعه پذیری که مطلوبه اونجا داشته باشه، در مدرسه همینطور، در دانشگاه همینطور، بازار کار هم همینطور. چون دولت در جاهایی که باید حضور پررنگ داشته باشه و معنادار داشته باشه اونجا حضور نداره، معمولا جاهایی که مثلا میگن رأی آور و پاپولیستیه و سر مردم و گول مالیدنه، اونجا داده بیداد زیاد بود. بیا 10 میلیون وام میدن، وام ازدواج میدن، در حالی که این 10 میلیونی که به تو میده دقیقا یه سال بعد این 10 میلیون ارزش شده 1 میلیون. تو باید یه قسطی باید بدی، باید به دلاری بدی. تو تومن میدی که امروز 10 میلیونه، یک سال دیگه ارزش شده 1 میلیون، ولی اون قسط مثلا 200,000 تومان 500,000 تومانی که داری میدی در طول مدت هی باید بیشتر و بیشتر بشه. پس ما اگر میخواییم به عنوان مثال نقش دولت ها رو به مثابه یک نهاد قدرتمند تصدیگر در جامعه بفهمیم، باید ببینیم در دولت تونسته سرمایه مراهز مهد کودک ها بیمارستان ها و اساسا خدمات جمعی رو تو اومدی تجاریش کردی، تجاری سازی کردی، یه صحبت از این که ما بیایم جمعیت رو ازدیاد بدیم و فلان، نه، معنای خودش از دست میده. اینجا به نظر من اون مغالطه ایه که در مورد مفهوم دولت زدیم ما باید به صورت دقیق یک طرحش بکنیم و بعد نقد جدیش بکنیم.
خب آقای دکتر، شما الان خیلی مطلب مهمی رو مطرح کردید که دو تا بحث مهم بود، یکی بحث بهداشت بود، یکی بحث آموزش، و در نهایت هم بحث سیاستگذاریه دولت که منجر به اشتغال بشه، که شما فرمودید الان دولت هم بحث بهداشت رو هم بحث آموزش رو که یه حوزه عمومی هست تجاری سازی کرده. دقیقا بفرمایید. به نظرم خیلی نکته مهمیه که الان دولت به جای اینکه خودش یه نهاد خدمات عمومی باشه یا مدیریت کنه، سیاست گذاری کنه خدمات عمومی رو، بیشتر تبدیل شده به یه تاجر، یعنی بیشتر یه بیزینسمن که اینجا داره خدمات رو به قول معروف ارائه میده. حالا
بونگا، یعنی الان هر کسی در دولت وارد بشه دسترسیش به منابع زیاد پیدا میکنه و هر کسی از دولت بیرون باشه دسترسیش از منابع کوتاه میشه، در حالی که دولت هم در معنای اسلامی، اگر یعنی به اون معنایی که مثلا در تفکر شیعی وجود داره و هم در معنایی که امروز در لیبرالی و در سوسیال دموکراسی وجود داره نگاه بکنی، دولت یعنی محل مسئولیت پذیری. یعنی اگه من نگاه بکنی که مثلا علامه تعریف در کتاب حکمت و در کتاب فلسفه سیاسیش اون رو مطرح کرده، میگه که اگر کسی، یعنی دولت مثلا میگم خود حکومت رو در دست بگیر، من مسئول بشم باید سطح مقرب که با اون دایی که مثلا کسی تو جامعه هست از اون بالاتر دیگه نباشه، یعنی مثلا یه کسی نباشه که بعضیش از من که حکومت رو گرفتم بدترم باشه، نه، خود من شخصا باید در کمترین منابع رو برای خودم بخوام و بعد اونجا شروع کنم کار کردن، من چون مسئولم. اگه با این نگاه ما بخوایم نگاه کنیم، هیچ دولتی در جمهوری اسلامی، شاید یه دوران کوتاهی، هیچ کدوم یه همچین نگاهی نداره. اصلا اساسا دولت در ایران یعنی برخوردار کردن کسانی که وارد درش میشن. یعنی شما نگاه میکنید بسیاری از کسانی که وارد دولت میشن قبل از ورودشون، حالا دولت به معنای وسیع، نه فقط قوه مجریه، به معنای وسیع حاکمیتی، هر کدوم وارد یه پست، یه کوچیکترینش مثلا رئیس یه دونه دانشگاه یه پژوهشگاه، قبل از این که وارد بشه حساباشون رو شما نگاه بکن، زمین هایی که دارن هم نگاه بکن، قبل از این که وارد بشه ممکنه مفلس بوده، بعد از این که از اون پست کنار رفته شما برو نگاه بکن، از میگم از اون روزی که پژوهشگاه گرفته تا برو تا اون بالا که بالاترین و عالیترین مقام میتونه در چی در حاکمیت بشه، این رو شما کناره، این اگه دو دو تا چهار تا کردی اون موقع میفهمید. وقتی میگیم اونجایی که باید حضور داشته باشه حضور نداره، اونجایی که نباید حضور داشته باشه اساسا حضور پررنگ داره، اینو بهش میگن نوع سیاست پوپولیستی.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقتی که گذاشتید برای این بحث، وقتی که به نظر من میاد که مهمه که صرف مسائل ایران بشه، ما به مسائل ایران بپردازیم، مشکلات ایران بپردازیم و از یک نگاه جامعه شناسانه یا انسان شناسانه یا مردم شناسانه انتزاعی فاصله بگیریم، به مسائل ایران خودمون فکر کنیم، مسائل ایران خودمون رو بررسی کنیم و ببینیم که با توجه شرایطی که ما توش هستیم، گذشته‌ای که الانم حضور داره برای ما، که شما اول بحث اون گذشته رو توسعه دادید و گفتید ما باید تمام تاریخ بشر در نظر بگیریم و اینجا وارد این میشیم که ما چه موانعی رو چه لحاظ دولتی حاکمیتی داریم، چه بخش از این میراث گذشته است، چه بخشی رو که ما نمیذاریم مثلا این تغییر پیدا کنه و عملا حالا چه خواسته چه ناخواسته چه جاهایی داریم مانع ایجاد میکنیم، مثلا اون بحث اقتصادی که شما فرمودید یا بحث پوپولیزمی که شما اشاره کردید و در نهایت این که از کجا باید این اصلاح ها شروع بشه، این تغییر نگرش ها شروع بشه و اونجایی که دولت باید واسپاری کنه، بده به دست مردم، مثل تجمع منابع، مثل عدم توزیع منابع. یعنی برداشت من از فرمایش شما این بود که یه جار انگار که دولت یا حاکمیت در نقش یک احتکار کننده بزرگ داره عمل میکنه، یعنی به این چه که هم زمین رو داره احتکار میکنه، هم منابع رو داره احتکار میکنه و به این حالت کسی که وارد دولت میشه، وارد حاکمیت میشه، دست پیدا میکنه به اون منابع احتکار شده. و حالا این که به چه نحوی که اصلاحگرانه ما بتونیم یک راه حلی پیدا کنیم که این بره به سمت این که مردم بتونن دسترسی پیدا کنن به منابع و ظاهرن اگه این دست مردم بیفته اون منابع رو هم بهتر مدیریت خواهند کرد. یعنی نمیدونم شما این نظر رو قبول دارین، اگه ما بتونیم منابع رو بدیم به دست مردم، مردم میتونن بهتر مدیریت کنن و اون جایی هم که نیازه واقعا نقش دولتی نشون داده بشه.
ببینید بحث رو حتما شما یادداشت کن هفته دیگه ما بتونیم با هم دنبال کنیم و اون اینه که مردم که نمیتون تمام منابع رو خودشون شخصا دسترسی بهش پیدا کنن، اینجا اون مفهوم یا بحث کلیدی فلسفه سیاسی مدرن مطرح میشه. کدام دولت میتواند در خدمت مردم باشه یا کدام دولت میتواند خادم اراده ملت باشه؟ اون دولتی که ممثل مردم باشه، یعنی نماینده مردم باشه و باز چی میگن پاسخگو، به صورت شفاف پاسخگو به مردم باشه، به اراده مردم باشه، اون دولتی که میتونه واقعا منابع رو نشنالایز بکنه، یعنی منابع رو ملی بکنه. الان ما میگیم در ایران منابع ملی شدن، نه، منابع دولتی شدن. یعنی دولت میتونه بره به عنوان مثال وسط دریاچه دریای خزر چی میگن ویلا بسازه، میتونه وسط دریاچه به عنوان مثال شما بگو لطیان، سد لطیان اونجا برای خودش چه میدونم باغ درست بکن، ولی مردم اگه بخوام وارد مثلا یک کوه بشن، یه میدونی مثلا با یه مانع روبرو میشن، نوشته که اینجا مثلا ملک خصوصیه. ولی کدام رابطه ملت و دولت در کدام ساختاره که میتونه رابطه خادم و مخدوم باشه؟ نه اینکه مردم مخدوم دولت باشن، بلکه این دولته که خادم. اون کدوم ساز و کاری که میتونیم هفته دیگه روش بیشتر بحث